أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ادله وجوب تقلید اعلم بود. تا اینجا سه دلیل عرض شد. دلیل اول اجماع بود که مورد مناقشه قرار گرفت. دلیل دوم سیره عقلائیه بود که نتیجه دلیل دوم این شد که با سیره عقلائیه نهایتاً ترجیح قول اعلم ثابت میشه. تعین قابل استفاده نیست. دلیل سوم هم متشکل از یک صغرا و کبرا بود. با این بیان که قول اعلم اقرب الی الواقع است و هر قولی که اقرب الی الواقع باشد باید اخذ بشه و حجت، نتیجه این که قول اعلم باید اخذ بشود و حجت. محقق خراسانی هم به صغرای این دلیل و هم به کبرا اشکال کردن. اشکالی که به صغرا داشتن این بود که این که مستدل میگوید قول اعلم اقرب الی الواقع است، چه بسا فتوای غیر اعلم اقرب به واقع باشه. بعد دو نمونه هم ذکر کردن که بر اساس اون دو نمونه نتیجه گرفتن به هیچ وجه اعلمیت ملازمه با اقربیت به واقع نیست. این اشکالی بود که به صغرا داشته. در مورد کبرا هم اینطور اشکال کردن که این که مستدل میگه اگر فتوایی اقرب الی الواقع باشه حتما حجته، این ممنوعه، چون در فرض این که ملاک حجیت قول غیر اقربیت الی الواقع باشه این حرف درسته، اما معلوم نیست ملاک حجیت اقربیت الی الواقع باشه. یعنی زیادت در قرب و بعد دخالتی در حجیت نداره. این اشکال صغروی، یعنی اشکال به صغرا و کبرای دلیل سومه. عرض کردیم از این اشکال مرحوم محقق اصفهانی شاگرد مرحوم آقای آخوند پاسخ دادن. خوب دقت بفرمایید، پاسخ محقق اصفهانی و آقای آخوند در مورد صغرا اینه. میگن ما دو نوع اقربیت داریم. خوب دقت بفرمایید، یک اقربیت داخلیه داریم و یک اقربیت خارجیه. منظور از اقربیت داخلیه همطور که از اسمش پیداست یعنی کاری به خارج از محدوده فتوای مجتهد نداره. یعنی میخواد بگوید ظن حاصل از فتوای اعلم قوی تر است از ظن حاصل از فتوای غیر عالم. اگر ما این دو تا فتوا رو با هم مقایسه بکنیم، بالاخره هر دو یه امارن، هر دو برای ما موجب ظنن، موجب حصول ظنن. ظنی که از قول اعلم برای ما پیدا میشه قوی تره نسبت به ظنی که از فتوا و قول غیر اعلم پیدا میشه. ما اینجا اصلا با چیزی خارج از این دو فتوا کاری نداریم، داریم این بهش میگن اقربیت داخلیه. منظور از اقربیت خارجیه یعنی این که اگر فتوای مجتهد یا قول غیر را نسبت به واقع بسنجیم، این به واقع نزدیکتره. به عبارت دیگر در اقربیت داخلیه فتوای اعلم با فتوای غیر اعلم سنجیده میشه، لذا گفته میشه فتوای اعلم، ظن حاصل از فتوای اعلم قوی تر است از ظن حاصل از فتوای غیر اعلم. اما در اقربیت خارجیه فتوای اعلم با اون واقع سنجیده میشه، میگن ظن حاصل از، یا میگن فتوای اعلم اقرب است به واقع، نزدیکتر به واقع. اینو بهش میگن اقربیت خارجیه. شناس فرمودید. خب با عنایت به این مقدمه، وقت محقق اصفهانی اینو میفرماید، میگوید مستدل، ببینید داره ایشون از مستدل دفاع میکنه، در دفاع از مستدل و پاسخ به مرحوم آقای آخوند دارن میگن مستدل که میگه فتوای اعلم اقرب به واقع است، منظورش اقربیت داخلیه است. یعنی میخواد بگوید ظن حاصل از فتوای اعلم اقواست از ظن حاصل از فتوای غیر اعلم. اما اشکالی که مرحوم آقای آخوند کردن بر مبنای اقربیت خارجیه است، چون آقای آخوند اومدن اشکال کردن، میگن چی گفته فتوای اعلم همیشه به واقع نزدیکتره، چه بسا فتوای غیر اعلم به واقع نزدیکتر باشه. اون نمونه ها رو هم نقل کردن. پس اساس جواب محقق اصفهانی بر اینه که مستدل بر اساس اقربیت داخلیه استدلال کرده، مجیب یعنی مرحوم آقای آخوند بر اساس اقربیت خارجیه، و این دو با هم متفاوته. حالا مرحوم محقق اصفهانی در توضیح این مسئله و بیان سخن مستدل میگوید مستدل مدعی است ظن حاصل از فتوای اعلم قوی تر از ظن حاصل از فتوای غیر اعلم. نمیخواد بگه ظن حاصل از فتوای اعلم به واقع نزدیکتر. حالا چرا این حرفو زده؟ میگه ببینید وجه حجیت فتوا، حالا هر فتوایی میخواد بشه، فتوای اعلم یا غیر اعلم، کلن وجه حجیت فتوا این است که این فتوا مفید زن است. و البته اون زن خب به واقع نزدیکه، طریق الالواقع. اگر فتوای اعلم باشه، فتوای اعلمه که افاده زن میکنه و این زن اقرب الالواقع است. پس ملاک در حجیت مطلق زن به حکم خدا نیست. زن حاصل از فتوا و مستند به فتوا ملاکه. یعنی اینجور نیست که اگر مکلف زن پیدا کنه ولو به غیر استناد به فتوای مجتهد و اعلم، این زن بازم حجت باشه ولو قوی هم باشه. نه، زن حاصل از فتوای اعلم و مستند به فتوای اعلم قوی تر است از زن حاصل از فتوای غیر اعلم. مستدل نمیخواد بگه زن به واقع ملاکه، که شما بیاید بگید خب اقرب الالواقع، ممکنه فتوای غیر اعلم هم اقرب الالواقع باشه. اینجا ملاک اقربیت خارجیه نیست، ملاک واقع نیست که ما ببینیم این زن به واقع نزدیکتره یا نه، چون ملاک حجیت زن به واقع نیست. ملاک حجیت چیه؟ زن مستند به فتوا. ملاک حجیت اینه. اگر مستدل میگه زن، اگر میگه فتوای اعلم اقرب الالواقعه، یعنی میخواد بگه زن حاصل از فتوای اعلم قوی تره، نه اینکه مطلق زن ولو غیر مستند به فتوا اگر نزدیکتر به واقع بود حجته. قطعا چنین چیزی نیست. لذا نظر مستدل به اینه، به اقربیت داخلی است. یعنی میخواد بگه زن مستند به فتوای اعلم قوی تر است از زن مستند به فتوای غیر اعلم. کاری به اقربیت خارجی و واقع نداره، چون نزدیک بودن به واقع در حجیت تأثیر نداره. این اشکالی است که در ناحیه صغرا کرده. و اما نسبت به موارد نقض محقق خراسانی هم پاسخ دادن ایشون. ایشون دو مورد رو به عنوان نقض گفته بودن. یه مورد اونجایی بود که فتوای غیر اعلم با اعلم اموات یکی باشه. گفتن، مثال زدیم ما، مثلا فتوای یکی از مجتهدین فعلی که اعلم نیست با فتوای فرض فرمایید شیخ انصاری مطابق با همه. خب اینجا فتوای غیر اعلم به نظر میاد به واقع نزدیکتر باشه. این نقضی بود که محقق خراسانی فرموده بودن. اینجا محقق اصفهانی در مورد این نقض میگوید که درسته، ممکنه از فتوای اعلم اموات انسان ظن قوی‌تری پیدا بکنه از فتوای شیخ انصاری تا مثلا فتوای فرض فرمایید یه مجتهدی که حالا الانم هست و تازه اعلم الانم نیست. خب حالا اعلم هم باشه، فرق نمی‌کنه. زن حاصل از فتوای شیخ انصاری خب قوی تر تا زن حاصل از فتوای اعلم مثلا موجودی. ولی یه مشکل اینجاست. مشکل این است که زن حاصل از فتوای میت حجیت ندارد. ما بالاخره حجیت زن برامون مهم، زنی که متصف به وصف حجیت باشه. مطلق زن فایده ای نداره که، زن اگر حجت نباشه هزارم قوی باشه، مگر در قیاس این زنون قوی حاصل نمیشه و هیچ اعتبار نداره. خب اینجا زن حاصل از فتوای میت هم ولو اقبای از زن حاصل از مجتهد فعلی باشه، اما مهم اینه که ارزش و اعتبار نداره و مثل زن نیست که از راه قیاس حاصل بشه، که هر چندم قوی باشه اعتبار نداره. بله نه، به عنوانی که شیخ انصاری یلی بوده در عالم، نه ببینید نه اصلا اون که نیست که نزدیک نبوده که، نه ولی بالاخره مقایسه میکنه. ببین شیخ انصاری که صاحب رأی و نظر و صاحب مکتب و به اصطلاح این همه ابداعات داره، این همه آثار داره، 200 سال افکارش سیطره داره بر حوزه های علمیه، خب این بالاخره آدم یه خورده خیالش ببینید جدا از مسئله اعتبارش و حجیت، ولی بالاخره نسبت به حالا فرض فرمایید که اعلم موجودین فعلی که حالا معلوم حد و اندازشون چقدره، بالاخره قوی تره، از نظر علمی قوی تر بوده. بله؟ نه دق... نه نه ما نمیخوام بگیم این درسته یا غلطه، ما داریم میگیم مثلا اعتبارم نداره، ولی بحث اینه که ایشون داره میگه، میگه این زن حاصل از این قوی تر است ولی ارزش نداره، نمیخواد تأیید بکنه این رو. حالا ما این نه حرف ایشون رو داریم نقل میکنیم بعد جواب میدیم، این در مورد اول. اما نقض دومی که آقای آخون فرمودن که اگر فتوای غیر اعلم مطابق با جمع زیادی از فقهای حی باشه که همگی مخالف با فتوای اعلم هستن، فرض فرمایید اکثریت فقها درست نقطه مقابل اعلم فتوا دادن، نقطه مقابل این غیر اعلمی که محل بحث فتوا دادن، خب یه طرف مثلا 10 نفرن یه طرف 50 نفرن، آقای آخوند خواستن نتیجه بگیرن، در این مورد هم فتوای غیر اعلم اقرب الالواقعه، این برای آدم زن به این ایجاد میکنه وقتی 50 نفر یه مطلبی رو میگن، این طبیعتا عرض به حضور شما باعث میشود که انسان ولو فتوای غیر اعلمه اما بگه خب این به واقع به نظر میاد نزدیکتر باشه. محقق اصفهانی به این نقدم جواب دادن که چه کسی گفته موافقت فتوای جمع زیادی از فقها با شخص با فتوای شخص غیر اعلم این موجب نمیشه زن حاصل از فتوای غیر اعلم قوی تر بشه از زن حاصل از فتوای اعلم؟ چرا؟ چون این موافقت و مطابقت ناشی از یکسان بودن فهم و سطح درک و یکسان بودن مدارک اوناست. 50 نفر که 100 نفر اگر از نظر استعداد، از نظر دانش، از نظر درک اونها نسبت به مستندات و ادله و مدارک در سطح متوسط باشد، طرف دیگر اعلم و یه تعدادی که حالا استعدادن هم قوی ترن، حالا اگر 50 تا آدم متوسط 100 تا آدم متوسط به یه نظری رسیدن، این تراکم و تکثر افراد در ناحیه یک فتوا این موجب نمیشه که بگیم نسبت به این فتوا ظن قوی‌تری پیدا میکنیم که این به واقع نزدیکتره، چون اونا همه حتی اندازشون معلومه، درک و استعدادشون معلومه. پس توافق این گروه با فتوای غیر اعلم کاشف از اقوا بودن دلیل و مدرک و نظر اونها نمی کنه. چون محقق اصفهانی میگن اینجا رو نباید با خبرین متعارض این قیاس کرد، اونجا که در ذهن به اصطلاح شاید آقای آخوند بوده و این نقض رو وارد کرده اینه که اینجا رو مقایسه کرده با خبرین متعارضین، که اگر دو خبر متعارض داشتیم در برابر هم، اگر یک طرف شهرت روایی داشت این باعث میشه که مثلا ما این طرفی را که مستظهر به روایات بیشتری هست این رو مقدم بکنیم. بله اونجا تعدد نقل و حکایت در یک طرف موجب تقویت اون طرف میشه، برای اینکه اونجا مقام نقل و حکایته. وقتی یک داستانی رو، یک مطلبی رو، یک گفتگویی رو، یک سوال و جوابی را یک نفر نقل کنه یا 30 نفر نقل کنن، خب طبیعتاً اون طرفی که نقلش دارای تکثر هست در ذهن انسان تقویت میشه. اما مسئله فتوا اینطور نیست. فتوا مثل خبر نیست که اگر موافق بود با اوی تعداد زیادی از فتاوا این موجب رجحان و ترجیح این فتوا بر فتوای دیگر میشه. این نقل هم ببخشید این نقل هم به نظر ایشون وارد نیست. پس محصل فرمایش مرحوم آقای آخوند ببخشید محقق اصفهانی در پاسخ با آقای آخوند که به صغرا اشکال کرده بود این شد که صغرای این مستدل مشکلی نداره، فتوای اعلم اقرب الی الواقع هست، ولی منظور از اقرب همون اقربیت داخلیه است. لذا اشکال آخوند به این که چه بسا فتوای غیر اعلم به واقع نزدیکتر باشه و موارد نقض ایشون مردوده، چون ملاک اصلا واقع نیست. ملاک این ظن حاصل از فتوای علم در مقایسه با ظن حاصل از فتوای غیر علم، این دیگه نهایت تقریر و توضیحی که میشه داده به فرمایش محقق اصفهانی مطرح کرد. عنایت بفرمایید. حالا ایشون خیلی مختصر هم گفته اما این توضیحات بالاخره به روشن شدن مطلب کمک میکنه. اما در ناحیه کبرا محقق اصفهانی به اشکال آقای آخوند در مورد کبرا هم جواب میدن. خوب دقت کنید اصل کبرا چی بود؟ کبرای مستدل این بود که هر چیزی که اقرب الی الواقع باشه، هر قولی که اقرب الی الواقع باشه حجته، باید اخذ بشه، درسته؟ این کبرا. اشکال آقای آخوند چی بود؟ احسن، مرحوم آقای آخون اشکالشون این شد که اگر ملاک حجیت اقربیت الی الواقع باشه درسته، ولی مسئله این است که ما قبول نداریم زیادت در قرب و بعد تأثیری در مسئله حجیت داشته باشه. اگر تمام ملاک در حجیت قرب به واقع بود، بله اقرب متعین میشد، بحثی نبود. اگر همه ملاک حجیت بود، خب طبیعتاً اون همه ملاک حجیت اقربیت بود، طبیعتاً قولی که اقرب الی الواقع است این حجت. اما ببینید این برای ما معلوم است، محقق اصفهانی در پاسخ به مرحوم آقای آخوند می‌فرماید که شما چرا نفی می‌کنید که قرب به واقع دخالتی در حجیت ندارد؟ چرا اصلا این رو نفی می‌کنید؟ خوب دقت کنید، ایشون خطاب به آقای آخوند اینجور می‌فرماید که اگر منظور این باشه که قرب به واقع اصلا در حجیت دخالت نداره، اصلا هیچ تأثیری در مسئله حجیت نداره، این قطعا باطله. چرا؟ چون برخلاف مبنای طریقیت. اگر مبنای ما که ایشون هم مبناشون همینه، آقای آخوند و اینا هم مبناشون همینه، یعنی مشهور، اگر مبنای ما در باب حجیت امارات طریقیت، یعنی طریقیت علل واقعه، اون وقت چطور میشه ما امارات رو از باب طریق علل واقع بودن حجت میدانیم، اون وقت در عین حال بیایم ادعا کنیم اقربیت علل واقع هیچ تأثیری در مسئله حجیت نداره؟ اصلا این قابل جمع است. پس این احتمال که بخواید بگویی قرب به واقع اصلا در ملاک حجیت دخالت نداره، این حرف قابل قبول نیست. اگر مسئله طریقیت مطرح شد، خود به خود قرب به واقع در دلش نهفته است. طریقیت الی الواقع میگید یعنی که بالاخره این به واقع نزدیک یا دوره. اما اگر منظور این باشه که قرب الی الواقع تمام ملاک نیست، دخالت داره اما دخالت او تا حدی است، یعنی گویا مجموعه ای از ملاک ها در حجیت چیزی دخیلن، یکیش اقربیت الی الواقع، این هم یه احتمال دیگه که بالاخره قرب الی الواقع تمام ملاک نیست اما بخشی از ملاک هست. خب محقق اصفهانی میگن اگر این احتمال باشه، این اصلا هیچ مشکلی برای استدلال درست نمیکنه، استدلال تمامه. چرا؟ چون فتوای غیر اعلم با فتوای اعلم ولو در سایر ملاکات مساوی باشن، فرض میگیریم فرض کنید ملاک حجیت یک فتوا یک اماره به عنوان فتوا مثلا 4 تا چیزه، یکیش این است که مسئله قرب
الالواقع.
حالا اگر فرض کنیم فتوای افضل با غیر افضل در سایر ملاک ها مساوی باشند، اما در مسئله اقربیت الالواقع قطعا مساوی نیست، چون منظور از اعلم کسی است که در تحصیل احکام شرعیه از ادله قوی تر باشه و احاطه بیشتری نسبت به استنباط و ابزار و اسباب استنباط داشته باشه. منظور از اعلم این. خب پس بین اعلم و غیر اعلم قطعا فرق، این فرق اگر در هیچی نباشه در مسئله قرب الالواقع قطعا پس. اگر ما بخوایم بین اعلم و غیر اعلم فرق نگذاریم، معنیش چیه؟ معنیش اینه که بین عالم و جاهل هیچ فرقی نیست. تسویه بین اعلم و غیر اعلم یعنی مساوی کردن اینها، همانند تسویه بین عالم و جاهل که ما قطعا نمیتونیم یارو یکسان ببینیم. لذا محقق اصفهانی میفرماید اشکال کبروی آقای آخوند هم به استدلال وارد نیست، چون اگر منظور از نفی دخالت اقربیت الالواقع این است که کلن دخالت اقربیت رو نفی بکنیم، این خلاف مبنای طریقیت حواست یا نه؟ اگرم فی الجمله بخواد نفی بشه این دخالت، این لطمه ای به استدلال مستدل نمیزنه. بالاخره هرچه باشد باز فتوای اعلم رجحان داره، چون حد اقل در ملاک قرب الالواقع قوی تر از فتوای غیر اعلم. این فرمایشات مرحوم محقق اصفهانی در رد آقای آخوند. اما این آدرس رو ملاحظه بفرمایید، رساله اجتهاد و تقلید مرحوم محقق اصفهانی 53 الی 55، این در صدا کتاب چیز بحوث فی الاصول بحث اجتهاد و تقلید 53 تا 55. حالا ببینیم آیا اشکالات محقق اصفهانی به آخوند وارده یا نه. خوب دقت کنید، ما یه استدلال داریم، یه اشکال به استدلال داریم، یه اشکال به اشکال بر استدلال. سه تا مطلب ما تا اینجا گفتیم دیگه، ها؟ سه تا مطلب تا اینجا گفتیم. ادعا چیه؟ لزوم تقلید اعلم، لزوم رجوع به اعلم، تعین رجوع به اعلم. خب این ادعاست. مستدل استدلال کرد، آقای آخوند اشکال کرد، محقق اصفهانی به دفاع از مستدل و علیه آخوند وارد میدان شد. حالا بالاخره ما میخواییم داوری کنیم، حق با مستدل و به تبع محقق اصفهانی، یا حق با آقای آخوند، کدوم یکی از این دوتا به اصطلاح سخن حق میگه؟ اما اشکال محقق اصفهانی به سقرای به اشکال آقای آخوند به سقرای دلیل، این سه تا واسطه میخوره، اشکال محقق اصفهانی به اشکال آقای آخوند به سقرای دلیل، این وارد نیست. چرا؟ احسن، ایشون اومد بین اقربیت داخلیه و اقربیت خارجیه تفکیک کرد، گفت ما دو نوع اقربیت داریم و گفت فرمایش مستدل بر اساس اقربیت داخلی گشت، اشکال آقای آخوند بر اساس اقربیت خارجی است، در حالی که اینجا اصلا ملاک اقربیت داخلیه، اگه این نباشه اصلا اعتبار و حجیت وجود نداره. این تفکیک به نظر صحیح است. خوب دقت کنید، اصلا این تفکیک آقای محقق اصفهانی مفهوم نداره. یعنی چی اقربیت داخلیه و اقربیت خارجیه؟ ببینید، ما وقتی میگیم امارات حجیت دارن و مسلک ما در حجیت امارات طریقیته، اصلا این طریقیت یعنی چی؟ طریقیت یعنی طریقون الالواقع. خب وقتی میگیم طریقون الالواقع، آیا نمیشه یه طریقی نزدیکتر باشه به واقع، یه طریقی دورتر باشه؟ وقتی سو مستدل میگه اقرب الالواقع، واقعا اون چی که از این جمله متبادر میشه چیه؟ اصلا این تفکیک معنا داره. ما از یک طرف بگیم آقا منظور مستدل اینه، ظن حاصل از فتوای اعلم قوی تر است از ظن حاصل از فتوای غیر اعلم، اما در این حال بگیم منظورش این نیست که این نزدیکتر به واقعه. از این دوتا اصلا آیا قابل تفکیکه؟ وقتی شما از باب طریقیت میگید امارات حجته، فتوا هم یه اماره است، خب معنای طریقیت در دلش مسئله واقع نهفته است. اگر میگید این اقرب الالواقعه، آیا واقعا یعنی از اون قوی تره؟ خب از اون قوی تره به چه ملاک؟ برای چی؟ حالا قوی تر، خیلی خوب، باز این قوی تر بودن به چه دلیله؟ مسئله واقع ملاکه. اینجا مستدل هم میدانه و قطعا به اصطلاح مورد توجهش بوده که مطلق ظن شخص رو نمیخواد بگوید که اقرب الالواقع، ولو از فتوای مجتهد حاصل نشده باشه، قطعا این منظور نیست. لذا به نظر میرسد این اشکال محقق اصفهانی به آقای آخوند وارد نیست. این که محقق اصفهانی فرمودن سخن از مطلق ظن نیست که آیا به واقع نزدیکتره یا نه، بلکه سخن از ظن حاصل از فتوای مجتهد اعلمه که اقوا از ظن حاصل از فتوای غیر اعلمه، این اصلا به نظر خطا رفتنه. اصلا مرحوم آقای آخون نمیخواد بگه که مطلق ظن به اون چه که اعلم فتوا داده، ولو اون که از فتوای مجتهد حاصل نشده باشد، این اقربه. اصلا آقای آخون در این مقام کاری به حجیت نداره، چون حجیت از اون بحثایی است که باید در کبرا ازش بحث بشه، یعنی این مربوط به بحث کبروی همین استدلاله، این ربطی به صغرا نداره. لذا اساس پاسخ آقای محقق اصفهانی به آخون که مبتنی بر این تفکیکه منحدر میشه، اصل این تفکیک غلطه، لذا این پاسخ هم که بر این استوار شده غلطه. به علاوه درز مرحوم های آخوند اینه که بگه ما نمیتونیم ادعا کنیم همیشه قول اعلم به واقع نزدیکتره، بلکه بعضی موارد ممکنه قول غیر اعلم به واقع نزدیکتر باشه. این هم حرف درستی، بس در نفی کلیت اقربیت الالواقع در فتوای اعلم، این حرف هم درست. لذا به نظر میرسه اشکال محقق اصفهانی به آخوند در مورد صغرا وارد نیست. این کبرا را هم باید میگفتیم که دیگه باید نمونه مون دیگه. حالا اشکال محقق اصفهانی به کبرا را هم بر فردا انشاءالله بررسی میکنیم ببینیم به اشکال آقای آخوند. الحمدلله.